بسم الله
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. شيخ بفرمان إن راهي كما رفتيم راهيز اوسق و اشرف، قویتر و بهتر. خواجه در تقریر فرمایش شیخ این مسئله رو ذکر میکنن که برهان دو قسمه: برهان لم و برهان ان. برهان لم پی بردن از علت به معلول، یا به تعبیر دیگه حد وسط علت نتیجه است. ان خودش دو قسمه: دلیل و ان مطلق. دلیل پی بردن از معلول به علت، و ان مطلق پی بردن از احد المعلولین علت واحد به معلول دیگر. خواجه می فرمان که در برهان لم، منطقیین گفتن که برهان لم همه جا مفید یقینه، برهان لم همواره مفید است، ولی برهان ان در جایی مفید است که شیء مورد طلب خود علت نداشته باشد. ببینید در برهان لم میخواییم از علت پی به معلول ببریم. خب میگیم اگر علت بود معلولش هم هست، اما در این دو قسم، در اونجایی که میخواییم پی ببریم از معلول به علت، یا پی ببریم از احد المعلولین به معلول دیگر، در حقیقت اینجا هم یه جزءش پی بردن از معلول به علته. مثلا آب حرارت 100 درجه را در آب فهمیدیم که این آب به 100 درجه رسیده. حرارت 100 درجه در آب نشون میده که فرض کنید مثلا این علت اشتباه شد، مثال مثلا اینطور بزنیم: جوشش را در آب دیدیم، از جوشش باید پی ببریم به حرارت 100 درجه. یعنی میبینیم آب میجوشه، پی میبریم به این که حرارت 100 درجه در آب هست. بعد میگیم خب اگر حرارت 100 درجه هست پس یه اثر دیگه هم هست و اون تبخیره. آب در حرارت 100 درجه بخار میشه. میگن پی میبریم از یکی از معلول این حرارت 100 درجه به معلول دیگرش که تبخیره. خب این در حقیقت میگن این ان مطلق در حقیقت ترکیبی است از برهان لم و دلیل، برای اینکه اول از معلول پی به علت میبریم، پس این میشه دلیل. دوباره از اون علت پی به معلول دیگر میبریم، میشه برهان لم. اون وقت چون مرکب از هر دوست، ارزشش به اندازه کدوم هاست؟ به اندازه اخصه، یعنی ارزشش به اندازه دلیله. یعنی اینجام باز اگر پی بردن از معلول به علت یه نقیصه ای داره، در اینجا هم هست، یعنی منحصر نیست به دلیل. این نقیصه ای که ما الان میخواییم بگیم برای برهان ان در هر دو قسمش میاد، در جایی مفید است که شیء مورد طلب خود علت نداشته باشد، ولی اگر علت داشته باشد چون ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، دیگر از راه برهان این نمیتوان به آن پی برد. پس در حقیقت برهان این اونجا به درد میخوره که شما بخواید از معلول به علت پی ببرید و اون علت خودش معلول علتی نباشه. اما اگر خود اون علت معلول علتی باشه، چون اون علت بالای سرش هست، راه کشف او فقط همون علتشه، یعنی باید از طریق علت. چرا؟ چون این قاعده ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها اینطوری استدلال کردن برش، گفتن اگر چیزی معلول بود و علتی داشت، شما بخواید از این معلول پی به علت ببرید، اگر این علته علت نداره خب مشکل نداره، میگید معلول هست پس بنابراین باید علتش هم باشه، پس از معلول پی به علت. ولی اگر این علته خودش علتی داره، شما برهان رو اینجا میخواید اقامه کنید، یعنی از معلول پی به علت ببرید. این که علت بالای سر این علت هست، یعنی این علته به نوبه خود باز یه معلوله، یه مسئله رو پیش میاره. و اون این که میگیم اگر شما بخواهید از معلول پی به علت ببرید، میدونید معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف اینه، ببخشید، اگر این علت داره میدونید یعنی چه؟ یعنی وجود اون علت باید باشه تا وجود این باشه، یعنی اون علت بالا که علت به حساب علت علته، علت علت باید باشه تا این باشه. از نظر ثبوتی اینطوره، یعنی تنها راه پیدایش این علت که خودش معلوله از طریق اون علتشه، مگه غیر اینه؟ مگه میشه چیزی از غیر راه علتش پیدا بشه؟ نه. اگه این علت بخواد به وجود بیاد، تنها راهش اینه که علتش به وجود بیاد و علتش موجود بشه. خب میگه از نظر مقام ثبوت که این هیچ حرفی نداره، هیچ جای تأمل نیست که این علتی که برای شما مجهوله اگه بخواد موجود بشه، موجودیتش به وسیله اون چیزیست که علت العلته. این شبهه که نداره. بعد میگه اگر از نظر مقام ثبوت اینطوره، از نظر مقام اثبات هم باید همونطور باشه، یعنی علم شما هم به این علت باید حاصل نشه جز از راه علم به علت علت. چرا؟ چون میگن علم باید مطابق با واقع باشه. اگه واقع چنین است که این وجود علت جز به علت العله محقق نمیشه، علم اگر بخواد مطابق با معلوم باشه، پس باید علم شما هم به این علت جز از طریق علم به علت العله محقق نشه. این هم ذوات الاسباب، یعنی چیزایی که علت دارن. ذوات الاسباب یعنی مسببات، یعنی معلولات، اونایی که دارای علتن، یعنی معلولات، لا تعرف الا به علله ها، به اسباب ها. اونا میگن کاشفه، منتها وقتی که علت راه کشفش منحصر به راه دیگری نباشه. اگر خود علت معلول باشه راه کشفش منحصر به چیه؟ به علت خودش. پس اول کلام استدلال داره. اگه اول کلام بود بله، میگه ما دلیل داریم. مگه شما نمیگید علم باید مطابق با عین باشه و الا علم نیست جهله؟ اگر در عالم عین علت مورد نظر شما که خود معلول است جز به علت العله محقق نمیشه، علم به او هم جز از راه علم به علت محقق نمیشه. این استدلال. بله؟ این همونیه که آقای کریمزاده میگه اونجا، میگه چون علت که نداره، پس بنابراین ثبوتن پیدایش این به وسیله یک علتی نیست، اثباتش هم لازم نیست. اما در اون جایی که علت داره ذوات الاسباب میاد، میگه اون جایی که علت داره چون ثبوتن خود این علت جز از راه علتش محقق نمیشه، اثباتن هم اگه بخواد علم شما مطابق با عین باشه باید علم به او هم جز از راه علم به علت محقق نشه. ما هم داریم اینو تقریر میکنیم، این استدلال درست نیست. منتها تقریر فرمایش مرحوم محقق طوسی رو باید بکنیم. محقق طوسی فرمودن که برهان این در جایی مفید است که شیء مورد طلب خود علت نداشته باشد، ولی اگر علت داشته باشد چون ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، دیگر از راه برهان این نمیتوان به آن پی برد، بلکه راه علم به آن منحصر در برهان این است. البته خواجه از خودشون نمیفرمند، این یه چیزیست که منطقیین دارند و در کتابهای فلسفی هم آمده، حتی در اسفار هم هست، ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسباب. در نهایم اومده فی ان العلم به ذ سبب لا یحصل الا من طریق العلم به سببهی و ما یتصل به. این تیتر نهایه. خب پس چی شد؟ بله؟ نه خود در علل مؤده نیست، ما بحثمون در علل حقیقیه. بعد بله بله بله، ولی بالاخره راه لم اشرفه، درسته؟ در ما نحن فی، درسته، اتفاقا خواجم همینو دار، یعنی توجه دارن که ما نحن فی، ما میخواییم از معلول پی به کی ببریم؟ به واجب ببریم که واجب معلول نیست. ولی ایشون میفرمان برهان لم رو که میگن اشرفه، سرش اینه که یک برهانی است که همه جا کارایی داره و برهان این همه جا کارایی نداره. بله در ما نحن فی هر دو میتونن کارایی داشته باشن، لذا ابن سینا گفت هر دوش درسته، گفت هم برهان ما درسته هم برهانی که جمهور میارن بر وجود خدا، منتها برهان ما یه برهانی است که همه جا کارایی داره، برهانی که جمهور آوردن برهانی است که فقط همینجا کارایی داره. یعنی نوع برهان، برهان ضعیفیه، نه اینکه شخص برهان ضعیفه. اینجا این برهان قویه و مفید یقینه، ولی نوع برهان این مفید یقین نیست، برای اینکه بعضی جاهاش هست که دوچار مشکل. بله؟ برهان لم است. لم است. بله. بلکه راه علم بان منحصر در برهان لم است. خب. یه نکته هم که اینجا برهان ابن سینا برهان لمه ما دیروز توضیح دادیم. چون بعضی باز ممکنه محاکمات رو مطالعه کنن، محاکمات برایش این مسئله حل نشده، جور دیگه فرمایش شیخ رو تفسیر کرده. ما دوباره عرض میکنیم، ملاحظه بفرمایید. برهان صدیقین برهان لم است، زیرا از وجود پی به وجوب برده می شود
و وجود موصوف است و وجوب صفت آن، و شکی نیست که صفت متوقف بر موصوف است، یعنی موصوف سمت علیت نسبت به آن دارد. چرا؟ چون علیت، علت یعنی متوقفون علی، معلول یعنی متوقف به اون معنای عام علت. چون میدونید که در برهان لم گفتن هر کدوم از انواع علل میتونه به کار بره، میتونه فاعل باشه، میتونه ماده باشه، میتونه غایت باشه، میتونه صورت باشه، هر کدوم از انواع علل در برهان لم میتونه به کار بره، البته با توجه به این که این جزء اخیر علته، یعنی بقیه مفروض الوجوده، چون اون چرا که میشه ازش به معلول پی برد علت تامه است. منتها در برهان گاهی فقط ماده رو ذکر میکنن، چرا؟ چون بقیه مفروض الوجوده. گاهی فقط فاعل رو ذکر میکنن، چون بقیه مفروض الوجوده. گاهی فقط علت غایی رو ذکر میکنن، چون اون بقیهش مفروض الوجوده، و هاکذا. پس بنابراین همین که علت آمد توی حد وسط علت شد، میشه برهان برهان لم، هر نوع علتی که باشه. پس چون اینجا وجود موصوفه و ما میگیم از وجود پی به وجوب میبریم، پس از علت پی به معلول میبریم، برخلاف دیگران. دیگران میگن چون عالم موجوده، چون ممکن موجوده، چون نفس موجوده، چون انسان موجوده، پس خدایی موجوده. اونا از معلول پی به علت میبرن. بله، در برهان لم وقتی میگیم که ما از معلول، از علت پی به معلول میبریم، آیا این علت، علت خارجیه یا علت تحلیلی؟ مثلا میگن که کلو، دیروز مثال زدیم، انسانن حیوان و کلو حیوانن حساس. اینو مثال میزنم برای برهان لم، برای اینکه میگن حد وسط که حیوانه، این علت حساس بودن انسانه. حیوانیت، حیوان بودن، علت حساس بودن انسانه. حساس بودن انسان چیه؟ نتیجه است، چون نتیجه اینه که الانسانو حساس. علتش چیه؟ حیوان بودن. پس حد وسط علت ثبوت الاکبر للاصغر، یعنی علت نتیجه. خب این که میگن این برهان برهان لمه، یعنی این که آیا حد وسط یه وجود خارجی داره، یعنی ما در خارج یه حیوان داریم غیر انسان که علت است برای حساس شدن انسان؟ اینطوره؟ اگه اینطور باشه که حمل صحیح نیست. شما نمیتونید بگید کل انسان حیوان. چرا؟ برای اینکه اونی که حیوانه یک موجوده، اونی که حساسه یه موجود دیگره، اونی که انسانه یه موجود دیگره. یعنی نمیتونید بگید کل انسان حیوان، یعنی حیوانو بر انسان حمل کنید، و نمیتونید بگید کل حیوان حساس، یعنی حساسو بر حیوان حمل کنید. اگر علیت، علیت خارجی باشه، در علیت خارجی شرط است مغایرت وجود علت با وجود معلول. نمیشه بگیم من علتم برای الف، ولی الف غیر من نیست. اگه الف غیر من نباشه که اون وقت میشه علیت و شیعه لنفسه، که از دورم بدتره. دور اگر محاله، به خاطر اینکه بالاخره برمیگرده به علیت و شیل نفسه، اما علیت و شیل نفسه بالبداهه محاله، اون نمیخواد دیگه به چیزی برگردونی. پس اینکه میگیم علت، حد وسط علت نتیجه است، معناش علیت خارجی نیست،
و نمیتونه باشه و الا حمل برقرار نمیشه. حملم که برقرار نشه قیاس تشکیل نمیشه، چون قیاس دو تا قضیه میخواد که باید حد وسط در یک مقدمه محمول بر اصغر باشه، در مقدمه دیگر موضوع برای اکبر باشه، یا به نحوه دیگه بالاخره حمل بشه. یعنی باید بین حد وسط و اصغر یه جا حمل برقرار بشه و بین همین حد وسط و اکبر در یه قضیه دیگه حمل برقرار بشه. اگه حمل برقراره، پس ما اینو میدونیم که امکان نداره حد وسطی که ما میگیم علت نتیجه است، علت چی باشه؟ خارجی باشه. معلولش هم همینطوره. پس منحصراً علیت در برهان لم و همینطور معلولیت در برهان ان، علیت و معلولیت چیه؟ تحلیلیه. یعنی چه؟ یعنی عقل میگه حساس بودن از آثار حیوان بودنه، ولو اینکه حساس بودن با حیوان بودن در خارج به یک وجود موجود. نظیر اینکه میگیم این رنگ خاص از آثار صورت نوعیه سیبه، در حالی که اون رنگ با خود صورت نوعیه به یک وجود موجوده، لذا بر هم حمل میشن و اگه به دو وجود موجود بودن قابل حمل نبودن. اتحاد نمیخواد اونجا، علیت میخواد. ما میگیم اتحاد هست، منتها ثبوت الاکبر للاصغر یعنی نتیجه. نتیجه یعنی چه؟ یعنی هویت موضوع با محمول. آخه این ثبوتش هم تحلیلیه، برای اینکه انسان حساسیت براش ثبوت داره. یعنی چه؟ یعنی یه انسان داریم، یه حساس، یه ثبوت. یا ثبوت حساس بودن برای انسان عین وجود چیه؟ انسانی است که اون انسان عین حساس بودنه. آیا غیر اینه؟ این تحلیل ها به فرمایش علامه، ما اون چرا که داریم الانسان الحساس داریم در خارج، منتها وقتی میاد تو ذهن اینو تجزیه میکنه به انسان و حساس، بعد حمل میکنه حساس را بر انسان که اسمش ثبوته، برای حکایت از چی؟ از اون وحدت عینی. پس بنابراین اینطوره که مرحوم خواجه اگه میفرمان اینجا ما پی میبریم از علت به معلول، یعنی از وجود به وجود. محاکمات دیده این که نمیشه، اومده گفته برهان ابن سینا لمیه، چون از خدا پی میبریم به خلق. این که تو بیانات ابن سینا اصلا نبود، تو فرمایشات ابن سینا فقط از راه وجود وجوب رو اثبات کرد، بعدم رسید به توحید و عدم ترکیب و نمیدونم بی ماهیت بودن و بی زد بودن و اصلا این که حالا که خدا هست خلق باید باشه اصلا نبود. و ثانی هم وقتی میخواستیم مقایسه بکنیم در اون برهان، در اون جایی که اصل برهانه، نه در نتایج برهان. محاکمات برده تو نتایج برهان. درسته که ما وقتی واجب رو اثبات کردیم از راه واجب پی به خلقش هم میبریم و اینم برهان لمه، ولی این برهان لم محط نظر نیست، مورد نظر نیست. خیلی بله 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 بله. نه فذکر الشیخ ترجیح هذه الطریقه علی الطریقه الاولى بانه اوثق و اشرف. شیخ ترجیح روش خودش را که از راه وجود به وجود میرسیم بر طریقه اولا ترجیحش رو ذکر کرد، ترجیحش رو به این طور که فرمود این راه اوثق و اشرفه. و زاله سر اوثق و اشرف بودن این نیست که در اینجا یکی مفید است و یکی مفید نیست. اگه اینطوری باشه که یکیش میشه باطل یکیش میشه درست، اصلا معنی نداره که بگیم این اوثقه، یکیش میشه موهون یکیش میشه موثوق، بلکه و ذالک لان اول البراهین به اعطاء الیقین هو الاستدلال بالعلت علی المعلول. برای اینکه اول البراهین یعنی به طور کلی نوع برهانو که در نظر بگیرید، نوع برهان، نوع بهترین براهین به اینکه یقین به ما بدن استدلال به علت بر معلوله که برهان لمه. و اما عکسهو که استدلال به معلول بر علت، فربما، نه اینکه همه جا، اینجا مفیده، اما ربما گاهی هست که لا یعتل یقین، فایده نداره. یقینی که شما در برهان دنبال یقینی بهتون نمیده، یعنی نتیجه‌ای که میخواید از برهان حاصل نمیشه. کجاست اون ربما؟ و هو اذا کان للمطلوب علتون، و اون وقتی است که خود اون مطلوب شما، یعنی اون علتی رو که شما میخواید پی بهش ببرید، نه نمیخواید از معلول پی به علت ببرید. پس مطلوب شما چیه؟ علته. اون چه که معلوم شماست معلوله، میخواید از این معلول پی ببرید به یه مجهولی که علته، که اون مجهول رو بهش میگن مطلوب، وقتی به دست آوردید بهش میگن نتیجه. لذا میگن مطلوب و نتیجه یک چیزه. و اون وقتی است که خود مطلوب علتی داشته باشه، که اگه علت داشته باشه لم یعرف الا بها، دیگه نمیشه او رو شناخت جز از طریق اون علت. چرا؟ به خاطر قاعده ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها. این حرفا رو شما از کجا درآوردید؟ بفرمایید کما تبین فی علم البرهان، در برهان شفا در مقاله اولا فصل هشتم مفصل این بحث اومده، صفحه 85 چاپ کتابخونه آقای نجفی رضوان الله تعالی علیه، و در اساس الاقتباس هم صفحه 361 از سطر 19 به بعد اومده. پس استدلال به و خیلی کتابای دیگه هم داره، منتها من دو تاشو اینجا یادداشت کردم، یکی از خود شیخ، یکی هم از مرحوم خواجه. استدلال به معلول بر علت گاهی هست که یقین آور نیست، و اون اونجاییست که خود مطلوب علتی داشته باشد که لم یعرف الا بها، که اگه علت داشته باشه دیگه شناخته نمیشه جز به وسیله علت، کما تبین فی علم البرهان. خب مرحوم شیخ راه خودش رو اشرف قرار داد، ثم جعل المرتبتین المذکورتین، بعد همین دو مرتبه را که ذکر شد، که مرتبه استدلال از علت به معلول که مال صدیقینه، و یکی هم اون مرتبه استدلال از معلول به علت که مال متکلمین و حکمای طبیعی و حکمای قبل از مولا ابن سینا. اون ببخشید، جعل مرتبه، دو مرتبه ای را که در این آیه ذکر شده، من اشتباه کردم، مرتبتین المذکورتن یعنی دو مرتبه ای که در آیه ذکر شده، فی قوله تعالی سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، یه مرتبه است که ما به اونها می نشان ارائه می دهیم آیات خودمون را در گوشه و کنار عالم و در وجود خودشان، تا روشن بشه براشون که او یعنی خدا حق است. یک مرتبه. یه مرتبه دیگه ای هست که اولم یکفه به رب که انهو علا کل شیء شهید، آیا کافی نیست پروردگار تو این که بر هر چیز او گواه است، یعنی همین که خود او بر هر چیز گواه است، این کافی نیست؟ آیا کافی نیست گواه بودن خدا بر هر چیز؟ یعنی چه؟ یعنی یه چیز بالاتره. قبل میگفتیم چیزهای دیگه گواه بر خدا هستن، اما این مرتبه میگه نه، آیا این کافی نیست که خدا بر هر چیز گواهه؟ این که اون نشد، این یه مرتبه دیگه ایه، پی بردن از خدا به هر چیز. منتها هر چیز یعنی دو جور میشه، یکی این که هر چیز یعنی هر چیز غیر خدا، یعنی وجود خدا که احتیاج به استدلال نداره. چیزهای دیگر رو شما با خدا میشناسید، خدا بینه. این طور هم میشه معنا کرد، این طور هم میشه معنا کرد که مراد از هر چیز، هر چیز حتی خدا، خدا بر هر چیز گواهه، گواهی میده، یعنی دلالت میکنه، از جمله چیزها چیه؟ خودش، که یا من دل علا ذاتهی به ذاته، یعنی خود ذات دلیل بر خودشه، که این کل شیء را میشه کل شیء ما سواه بگیریم، میشه کل شیء حتی نفسهی بگیریم، که اگه کل شیء سواه بگیریم اون وقت معناش اینه، میگه خدایی که دلیل بر هر چیزه همین بس نیست؟ یعنی شما که هر چیز رو با خدا میفهمید اون وقت برای خدا دلیل میخوایید؟ بله، حالا ببینید شما میخوایید یه تفسیر بکنید، ما میخواییم حرف رو با حرف ابن سینا چکار کنیم؟ پیوندش بدیم. بله، خب حالا باید بیارن که فعلا آورده بله، بله، یعنی یه مسئله تفسیری علامه رضوان الله تعالی علیه در چیز فرمودن که این ضمیر انه اصلا به خدا بر نمیگرده، حتی یتبین لهم انه الحق، ضمیرش به قرآن برمیگرده، چون قبلش اینه، قبلش آیه درباره قرآن، بعد میگه سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. خب این بحث تفسیریه، ما حالا اون بحث تفسیری رو کار نداریم، ما میخواییم این شرح اشارت ببینیم چی میخواد بگه مرحوم خواجه و ابن سینا چی میخوان بگن. البته خود علامه یه چیزی دارن، در یک قاعده تفسیری دارن، و اون این که آیات قرآن در ارتباط با هم یه معنا داره و درسته، جدا جدا هم جمله هاش معنا داره و اونم درست. جناب استاد آقای جوادی دامزلو نقل می‌فرمایند از ایشون که ایشون می‌فرمایند قل الله ثم ذرهم فی خوزهم یلعبون. خب این جمله معناش اینه که بگو خدا، یعنی تو خدا رو بگو، بعد اینا گوش دادن گوش ندادن، ندادن برن به هر درکی که می‌خوان برن. ثم ذرهم فی خوزهم یلعبون، این معنای کل جمله است. اما فی خوزهم یلعبونم ورداری باز معناش درسته، قول الله ثم ذرهم، تو بگو الله بعد رهاشون کن، یا حالا چی بشن؟ یعنی تو وظیفت رو انجام بده بعد اونا رو ول کن، ممکنه برن راه حق، ممکنه برن تو راه باطل. ثم ذرهمش هم حذف کن، باز معنا داره، قول الله، تو بگو الله مطلق دیگه، هیچ، تو کارت الله گفتن باشه، یعنی خود این با این اطلاقش مطلوبیت و معنا داره. طبق اون مبنا اون وقت این آیه منص وقتی جدا بشه، به خصوص ذیلش که اولم یکفه بربی که انه علا کل شیء شهید، ظهور پیدا میکنه در حرف ابن سینا و حرف ملا صدرا، که ضمیر برمیگرده به الله. چرا؟ چون حتی یتبین لهم انه، یعنی خدا حق، اولم یکفه بربی که انه علا کل شیء شهید، علامه که ضمیر انه رو برگردونده به قرآن طبق قانون تفسیر، اون وقت تو اولم یکفه بربی که انه علا کل شیء شهید مجبور شده توجیه کنه که این آخه چه ربطی داره؟ حتی یتبین لهم که قرآن حقه، بعد اولم یکفه بربی که انه علا کل شیء شهید. بالاخره حالا اون دیگه بحث تفسیریه، ما الان داریم حتی یتبین لهم انه الحق، ضمیر انه رو برمیگردیم به خداوند متعال، و اون چرا که ابن سینا اراده کرده داریم بیان میکنیم، که شهید رو ایشون شهید رو علامه به نظر به معنای گواه نمیگیرن، به معنای حاضر میگیرن، در حالی که مراد ابن سینا شهید به معنای حاضرم میاد، به معنای گواه هم میاد، مراد ابن سینا گواهه. چرا؟ چون گفت الذین یستشهدون بهی علی. استشهاد دیگه به معنای حضور نیست، استشهاد یعنی از او گواهی میگیرن بر چیزهای دیگه، یعنی او را دلیل قرار میدن بر چیزهای دیگه. شهیدش هم پس به یه معنای خاصیه. خب میگه دو مرتبه ای را که ذکر شده فی قوله تعالی سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی ربک انه علی کل شیء. خب این دو مرتبه چیه؟ یعنی اون چرا که در اول آیه اومده که مرتبه استدلال به آیات آفاق و انفس باشه بر وجود حق تعالی، و آنچه در ذیل آیه اومده که مرتبه استشهاد بالحق باشه علی کل شیء، جعل این دو مرتبه ای را که در آیه ذکر شده به ازای طریقین، به ازای اون دو راهی که حکمای سابق و خود ابن سینا دارن، که میگه اون راه اول راه حکمای سابقه، این راه دوم راه من ابن سینا. ولما کان طریق قومهی اصدق الوجهین، چون راه قومش یعنی راهی که خودش ابداع کرد و دیگرانم دنبال او رفتند، قوم ابن سینا یعنی اونایی که سینوی هستند، چون راه سینوی ها صادق ترین دو راهه، یعنی هر دو راه دوراهی درستیه ولی این درست تره به دلیل اینکه برهانش لمیه، و سمهم به صدیقین، اونها را یعنی قوم خودش را اسمشون گذاشت صدیق، فإن صدیق هو ملازم الصدق، صدیق کسی است که همه کارش درسته، یعنی با صدق ملازمه، نه اینکه مثلا راست میگه ولی خلف وعدم میکنه، یعنی در زبان راست میگه اما در وعده خلف میکنه، این ملازمه با صدق نیست، برای اینکه صدق را در یه بخش از وجودش داره، در یه بخش از وجودش رها میکنه. ملازم و صدق یعنی اون کسی که هیچ کارش نیست که درست نباشه، راست نباشه. خب الحمدلله رب العالمین. نعمت پنجم در صنع و ابداع. این نعمت تقریبا 10 مسئله هست که از مسئله این که سر احتیاج به علت چیز شروع میشه، بعد احتیاج معلول به علت در بقا، این که هر حادثه زمانی مسبوق به ماده است، مسبوق به زمانه، و قانون علیت و قانون الواحد، و یه سری مسائلی که مربوط میشه به بحث علیت، و بالاخره در آخرم آراء رو درباره حدوث و قدم عالم مطرح میکنن، یا وجوب و امکان عالم، آراء مختلفی که هست مطرح میکنن، و نظر حق رو بیان میکنن. این سری مباحثه. حالا عنوان نمط هست فی صنع و الابداع. صنع اصطلاحاً یعنی ایجاد چیزی بعد از آن که نبود. صنع یعنی احداث، یعنی چیزی نبوده بعداً اون رو ایجاد کردیم. بله بله، بعد زمانی یعنی احداث. خواجه می فرمند همین رو ایجاد عرفی هم یعنی همین. عرف وقتی میگی فلان چیز ایجاد شد ازش چی میفهمه؟ این که نبود و ایجاد شد. لذا متکلمین همه قائلن به حدوث زمانی عالم. چرا؟ چون میگن اگه خدا عالم رو ایجاد کرده، ایجاد یعنی چه؟ یعنی نبوده و ایجاد کرده. ایجاد عرفی، فعل عرفی، اینو بهش میگن صنع. بله؟ حالا الان میگیم ابداع. ابداع چیه؟ ابداع، این ایجادی که اینجا داریم میگیم ایجاد غیر عرفیه، ایجاد چیزی بدون اینکه مسبوق به عدم باشه. عدم البته عدم زمانی دیگه، برای اینکه دیگه آقای حیدرپور نپرسه بدون اینکه مسبوق به عدم زمانی باشد. یعنی اینطور نیست که یه زمانی نبوده. مثل چی؟ مثل خود زمان. خود زمان رو خدا ایجاد کرده دیگه. اگر زمان مقدار حرکته، پس اون حرکتی هم که این زمان را تولید میکنه اونم خدا ایجاد کرده. حرکت هم اگر گفتید مخصوص مادیاته، پس اون ماده متحرکش را هم خدا ایجاد کرده. خب این ایجادها دیگه مسبوق نیست موجودش به زمان. یعنی اینطور نیست که یه زمانی زمان نبوده بعد زمان چی شده؟ ایجاد. ای بگید یه زمانی زمان نبوده، تو همین جمله چیه؟ تناقضه. یعنی یه زمانی بوده که زمان چیه؟ نبوده. یعنی در اون ظرفی که شما مورد نظرتونه هم زمان بوده هم زمان چیه؟ نبوده. و این تناقضه. پس ابداع یعنی ایجاد چیزی بدون آن که مسبوق به عدم زمانی باشد. اینا بهش میگن ابداع. اون وقت این ایجاد غیر عرفی همین ایجاد فلسفیه که اینجا به کار رفت، مشترک بین سن و ابداع. ایجاد یعنی چیزی رو بهش هستی بدن. عرف البته نمیتونه اینو بفهمه که چیزی رو بهش هستی بدن در حالی که یه زمانی نبوده که نباشه، نفهمه. اما مگه بناست هرچه که در فلسفه بحث میشه بحثای عرفی باشه؟ فقه نیست که بگیم باید بر طبق فهم عرف. فلسفه هست و بر طبق فهم عقل. حالا میاییم سراغ عقل ببینیم که عقل چی حکم میکنه. دیدید که نمیتونه عقل راجع به زمان زیر بار بره که زمان چی باشه؟ حادث زمانی باشه. زمان و متضمن واضح، یعنی زماندار، متضمن آن زمان. و حرکت، زمان و متضمن و حرکت، اینا هیچ کدومشون نمیشه بگیم که حادث زمانی هن. یعنی یه زمانی نبوده و بعد موجود شدن. این معنای سن و ابداع.
ایجاد و حدوث متلزمن، حدوث عام زمانی.
بله 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 بله. نتیجه بحث این میشه. یکی از مباحثی که در این مرحله هست همینه که هر موجود ممکنی حادثه، منتها نه حادث به اون معنایی که عرف میفهمه، بلکه به اون معنایی که عقل میفهمه. عقل میفهمه که این شی فی حد ذاته معدوم بود و به وسیله علت شد چی؟ موجود. این حدوث اسمش حدوث ذاتیه که هر شیعی به هر شیء ممکنی حادثه به این معنا هست، یعنی وجودش مسبوق به عدمه، منتها نه عدمی که در یه زمانی بود، عدمی که مربوط به ذات خودشه. یعنی ذاتش یه ذاتی است که لولا علت نیست. اگه علتش باشه هست. بله میشه بگیم که هر ایجادی احداثه، منتها احداث به معنای دقیق فلسفیش، یعنی احداث به حدوث ذاتی، نه احداث عرفی. احداث عرفی همون احداث زمانیه که یعنی یه چیزی یه زمانی نباشه و بعد موجود بشه. خب فصل اول راجع به این مسئله است. نمی‌رسیم بخونیم، فعلا همین کافیه. النمط الخامس فی السنع والابداع. نمط پنجم درباره سن و ابداع. این در واقع فعل باری رو میخواییم بحث کنیم. تا حالا درباره ذات صحبت میکردن و صفات سلبیه ذات، تو این مرحله تمام شد. در این مرحله میخوان درباره فعل باری صحبت کنن که فعل باری هم صنعه، یعنی ایجاد چیزهایی که مسبوقن به عدم زمانی، و هم ابداعه، یعنی ایجاد چیزهایی که سابقه عدم زمانی ندارند. یوریدو به سن. خب سن چیه؟ بفرمان. سن در همین فصل اول از عبارت شیخ به دست میاد. که یورید و به سون ایجاد شی مسبوغن بالعدم، ایجاد یک چیزی در حالی که اون چیز مسبوق بوده به عدم، یعنی سابقه عدم داشته، عدم بر او سابق بوده. چه سابقی؟ سابق زمانی، اون سابقی که همین میفهمیم سابق متبادرش پیش عرف همون سابق زمانی. خب از کجا میگید مراد از سون اینه؟ میفرمان الا ما فسره فی الفصل الاول، اونطوری که خود ایشون در فصل اول سون را تفسیر کرده، تفسیرش همینه. سون یعنی احداث، ایشون میگه سون مرادف است با احداث، یعنی ایجاد و شی بعد ما لم یکن. فصل اول من هازن نمت، همین وهمون و تنبیهون اولش. و بل ابدا، مرادش به ابدا ما یقابلو، چیزیست که مقابل سنه. و اون چیه؟ و هو ایجاد و شیء غیر مسبوق بالعدم، ایجاد یه چیزی که اون شیء این چنین صفت داره، سابقه عدم نداره، مسبوق به عدم نیست، یعنی عدم بر او سابق نیست تا این بشه مسبوق به عدم. خب این که ابدا مراد اینه از کجا؟ میگه الا ما سنبینه فی ما بعد، طبق اون چه که البته حقش این بود اونطوری که جناب استاد آقای حسن‌زاده دام ظله میفرمودن باید باشه الا ما سیبینه فی ما بعد، اونطوری که خود ابن سینا در ما بعد بیان میفرمایند و اون در صفحه 120 اول صفحه میفرمایند الابدا هو ان یکون من الشی وجود لغیره متعلق به فقط دون متوسط من مادت او آلت او زمان. مبدع چیزیست که فقط فاعل میخواد، حالت سابقه زمان، ماده، آلت، هیچی دخالت در وجودش نداره. در صفحه 120 اول صفحه در این چاپ ها و هو ایجاد و شیء غیر مسبوق بالعدم الا ما سیبینه بهتره فی ما بعد، چون خود ابن سینا در متن اینو بیان کردن. وهمون و تنبیهون که باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.